عزیزان دوستانی که نقدی رو دارن، انتقادی رو دارن، حالا به چه به شکل حضوری و چه به شکل غیر حضوری به ما انتقال بدن، قطعی یقین با همفکری و همراهی همه عزیزانم که به سوسته حوزه تئاتر کشور هستن و دوست دارن برای توسعه پیدا کنه تئاتر کشور، ما بتونیم جشنواره 43 رو به بهترین شکل برگزار کنیم و من هم جزء برنامه هم هست که برای هنرمندا رو جمع کنیم، با دوستان گفتگو داشته باشیم، گفتگوهای سازنده‌ای که بتونه
نقشه راه
خوبی باشه برای
جشنواره 43. ان شاء الله. دو تا نکته خیلی کوچیکی هم مثلا آقای فرهانی سوالی هم داره میپرسن، این بود که ما دو هفته گذشته به این نتیجه رسیدیم که بیایم، چون با مسئول هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری هم صحبت کردم، آقای اشرفی بودن اگه اشتباه نکنم، و قرار گذاشتن ایشون هم فرمودن که ما یک سری نهادها رو اومدیم جمع‌آوری کردیم که اینا نه به عنوان متولی تئاتر اما تو زمینه تئاتر دارن فعالیت میکنن، هنرهای نمایشی حوزه هنری هست، هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری است و خیلی جاهای دیگه. اگر این اتفاق به نظرم بیفته در ادامه فرمایش شما و جلساتی رو بتونید برگزار کنید، به نظرم میرسه واقعا اتفاق فرخنده‌ای رو میتونیم رقم بزنیم، کما اینکه ما در کنارش این پیشنهاد رو دادیم و میخوایم اینم در سال جدید ان شاءالله عملی بکنیم که بیایم از وزارتخانه ها و روابط عمومی وزارتخانه ها و نهادها هم تو برنامه‌مون دعوت بکنیم، چون شما استحضار دارید اینا هر سال مخصوصا تو زمانهای مختلف و جشن‌ها و مراسم اینچنینی گروه های تئاتر دعوت میکنن، بعضا سالن های خیلی خوبی دارن، خب بیان این مقدار نهادینه کنن، در قالب قرارداد با اداره کل هنرهای نمایشی بیان انجام بدن، هم هنرمند تکلیفش معلوم بشه، هم سالن های اونا پویاتر بشه. اگر شما هم واقعا موافقت خودتون رو این زمینه اعلام کنید، ما بتونیم برنامه‌مون رو برای سال بعد رو این زمینه بچینیم و بتونیم یک اتفاق فرخنده ای رو رقم بزنیم.
ان شاء الله برای ما هر چیزی که کمک بکنه به تئاتر ایران بکرد با جون دل پای کار هستیم و قطعه یقین تمام این دستگاه ها وقتی که هم افضایی صورت بگیره خیلی مستحکمتر قدرتمندتر میتونم به فعالیت های نمایشی در کشور کمک بکنم.
بسیار
ما هم پای کاریم، انشالله که این اتفاق رو بعد با کمک از اتحادی دیگر دوستان معیه بکنیم، جلسات به صورت تخصصی معیه بشه و بتونیم از داشته های خودمون و اون توانمندی های خودمون برای توسعه تئاتر فراهم بکنیم.
انشالله آقای فرهانی بفهم.
بله خیلی ممنون، عرض سلام دارم خدمت های دکتر نظری عزیز، همچنین خواهش میکنم، خیلی ممنون، همچنین خسته نباشید میگم، هم به خاطر جشنواره فجر، هم به خاطر جشنواره تئاتر کردی سقز و هم برای جشنواره کودک اردکان خسته نباشید، خدا قوت بهتون میگم.
آقای نظری کی میری خونه؟
خیلی صدای خانواده هم در اومده،
سلامتی
بهتون، زنده باشید انشاءالله. آقای نظری دو تا مطلب میخواستم خدمتتون بگم، یکی اینکه خب ما اگه خاطرتون باشه سال گذشته همین اسمند ما هم بودش، بعد از جشنواره فجر صحبت کردیم، یک آمار خوبی رو شما دادید از بحث خدماتی که به گروه های خارج از تهران ارائه شده بود، بحث اسکانشون بود و گفتید که انشالله سعی دارید که امسال این رو بیشتر بکنید، میخوام یه آماری در این رابطه بدید که آیا اتفاقی افتاد بهتر شد، چون من با گروه ها که صحبت میکنم راضی بودن الحمدلله، حالا یه آماری از سمت شما بگیریم این مطلب. و دو اینکه بابت کیفیت آثار خیلی حالا متاسفانه نقد بودش، به خصوص تو بحث دانشجویی که حتی بعضیا میگفتن احتمالاً بازبینی نشده کارها و قبول شده اومدن توی مسابقه.
نه اینجوری که نبوده، ببینید تمام کارها دیده شده و از چند از خدمتتون فیلترم عبور کردن، اینجوری نیست. خب به هر حال ببینید مستحضر هستیم، ما قبل از اینکه اساسا ورود پیدا کنیم به اینکه جشنواره تئاتر دانشگاه ایران یه بخش اضافه بکنیم، خب به دلایل مختلفی مثلا دانشگاه هایی که رشته تئاتر رو داشتن،
بله،
خب دانشجوها همکاری نمی کردن، تو فعالیت های گروهی اساسا حضور نداشتن، خب چون خودم هم معلم هستم در دانشگاه، برحال درس میدم، رفت آمد دارم، اینو به چشم و برحال تجربه کردم که خیلی از کلاس های دانشگاه خالیه، دانشگاه هیچ علاقه یا انگیزهی برای این که کار بکنن ندارن. خب دو سال قبل هم کرونا بوده و دانشگاه ها تمام فعالیت های دیروهی فراهم نبود، تا دانشجوها برحال بتونن خودشونو پیدا کنن. خب دو سال هم به صورت مجازی درس میخوندن، عادت کرده بودن که از پشت سیستم بیرون نیان، از خونه بیرون نیان، خیلی کارهای گروهی، کارهای اجتماعی تو بین دانشجوها فراهم نشده بود. خب این باعث شد که ما قبل از این با تمام مدیر گروه های دانشگاه ها جلسه داشته باشیم، صحبت بکنیم، برای آسیب شناسی بکنیم. ما توی دانشکده های هنر هفته تئاتر رو برگزار کردیم و قبل از برگزاری جشنواره ما بتونیم یه شروع نشاطی در فضای دانشگاهی ایجاد بشه. خب یه گفت و گفتگویی هم با معاون محترم فرهنگ اجتماعی گذاشتیم که آقا کمک بکنیم برای ما، یه استارتیه برای اینکه دانشجوهای ما دانشگاه ها فعال بشن. و به حمدالله از کن خدمتون که معاون فرهنگ اجتماعی وزارت علوم هم پای کار میمدن، آقای بادپای مدیر کل محترمشون هم پای کار بودن و تمام این دانشگاه های هنر هفته تئاتر رو داشتن و از ده اونها کارا انتخاب میشد برای حضور در جشنواره. کام به شما بگم که به هر حال ما با یه مسائلی هم روبرو بودیم، سختی واقعیت تولید کار دانشجویی که یه مدتی نبودن دانشجوها به هر دلیلی، از این خدمت که حتی سیستم آموزشی رو هم از
جناب دکتر ما منکر زحمات شما و دوستان قطعا نیستیم، ولی میگم احساس می‌کنم که اگر مثلا یه کاری در این حد ضعیف باشه شاید نبودنش بهتر از بودنش باشه.
حالا ما واقعیتش بیشتر نگاهمون کمک کننده بوده.
بله.
فضای دانشگاه رو به هر حال
پویا کنم. آقا تقدیرم هست.
من یه چیزی رو به شما عرض بکنم، برای آینده تئاتر این مملکت دست همین دانشجوهاست. یعنی من نظری فردا پیر میشم، فردا به هر حال از اون شرایط کاری رو شاید دیگه نداشته باشم، ولی این جوانی که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه در رشته تئاتر فردا به هر حال میخواد بیاد در این چرخه تولید تئاتر قرار بگیره، هر چقدر در دوره دانشگاهیش موفق باشه، اجرای برای درخشانی داشته باشه، در فستیوال ها جشنواره ها بتونه خودشو مطرح کنه، معرفی کنه، برای آینده تئاتر این مملکت خوبه. من قبول دارم نکته شما رو که خب به هر حال بعضی از کارها ضعیف بوده، اما نگاه ما نگاه حمایتی بوده که ما بتونیم از خدمتتون که شرایط رو مهیا بکنیم برای سال آینده که اساسا تئاتر دانشگاهی برای خودش یک جشنواره مستقل داشته باشه
ان شاء الله
و بهترین های اونها انتخاب بشه برای حضور در فجر، نه اینکه جشنواره فجر مسبب برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی باشه.
عالیه، درست میفهمید، کاملا درست. آقای نظری خیلی نمیخوایم مصدعتون بشیم، برنامه‌تون برای نوروز چیه؟
ما ان شاء الله هفته فروردین که خب روز جهانی تئاتر هست از کام خدمتتون که برنامه‌هایی رو داریم اعلام میکنیم به شما
بسیار.
که انشالله برحال شما هم از طریق رسانه مهدی هم پخش داشته باشید و برحال از خدمتون که اردیبهشت تئاتر رو داریم، هفته هنر انقلاب رو داریم در حوزه هنرهای نمایشی، برای فروردین پرباری خواهیم داریم.
بله ماه مبارک رمضان هم احتمالا برنامه های ویژه هم
بله همچنین برای بله همچنین برنامه برای ماه مبارک رمضان شهادت امیرالمومنین برنامه های نمایشی اینجوری در حوزه تعزیه و هنرهای آیینی هم باید.
یه خواهشی هم ازتون دارم در رابطه با معرفی تلویزیون تئاتر ایران، هر کاری بکنید، ما تو رادیو تماما در خدمتتون هستیم، دست سیما هم همین کارو بکنید، یه تبلیغی بشه. حیفه واقعا این تلویزیون تئاتر ایران که کمتر میشناسن، حتی من خود تئاتریا رو میبینم میگن چی هست. اگر یک اتفاقی بیفته و بتونه تو نوروز هم این اتفاق ویژه‌تر بیفته، مخصوصا اینکه شب‌های ماه مبارک رمضان و روزهای طولانی بتونن مردم استفاده بکنن، ان شاء الله به نظرم میتونه خیلی مثمر ثمر باشه.
حتما.
خیلی متشکرم. و به عنوان
هر... همه برمیگرده به اینکه ما ان شاء الله با حمایت هنرمندا
ان شاء الله
بتونیم یه تشکل خوبی در حوزه برها سازمان تئاتر داشته باشیم که بودجه داشته باشه، تشکل داشته باشه، برای بتونه بخش‌های مختلفی رو هندل از جهت اطلاع رسانی، از جهت اینکه برحال معرفی کنه. این الان ما مثلا تلویزیون تئاتر ایران میتونست کاملا جشنواره تئاتر کودک نوجوان اردکان رو پوشش بده
کاملا.
و همه هنرمندان، همه کسانی که برحال به تئاتر این کشور علاقه دارن از طریق این تلویزیون تمام برنامه‌های ما رو مشاهده بکنن، ولی خب به خاطر کسر بودجه متاسفانه نتونستیم، چیزی که انتظار داریم از تلویزیون تئاتر.
دوباره برمیگردیم ما این نظری به
قطعاً این کارو خواهیم کرد
ان شاء الله. دوباره برمیگردیم به دولت مردان و عزیزانی که تصمیم گیر هستن. الان به نظر من زمان خوبیه عزیزانی که میخوان وارد مجلس شن. البته ما تو شعارهاشون هم متاسفانه ندیدیم کسی در رابطه با تئاتر حرف بزنه. ای کاش لااقل تو شعارهاشون حرف راجع به تئاتر بزنن. حالا راجع به هنر بعضن زدند، ولی امیدوارم وقتی وارد مجلس میشن لااقل این دغدغه هنرمندان، این دغدغه پیشکسوتان هم مد نظر قرار بدن و فقط بحثای دیگر نباشه. این هم واقعا باور بفرمایید همه دولت مردانی که صدای منو میشنوید، این بخش فرهنگ اگر تغذیه بشود، این بخش فرهنگ اگر غنی بشود، مشکلات دیگر مملکت هم به تبع اون انشالله حل خواهد شد. و به عنوان حرف پایانی، به عنوان یک دوست که میدونی خیلی دوستت دارم جناب آقای دکتر نظری عزیز، محبت دارید، این واقعا قیاس نمیتونیم ما قیاس بکنیم، هر زمانی برای خودش مختصاتی داشته که این مختصات مخصوص خودش بوده، ولی امیدوارم این کاری که شما میخواید انجام بدید و من از شما درخواست میکنم، شما من دیدم این کارو کردید ولی شاید به صورت مستمر نبوده. وردارید گوشی رو، وردارید هنرمندان پیشکسوت، هنرمندانی که الان سالاس کار نمیکنن، کاری که شاید برای همین میگم حالا زمان فرق داره، ولی هنوز که هنوزه خود شما و من وقتی میشینیم صحبت میکنیم میگیم زمان دکتر علی منتظری. چرا اون زمان دوره شکوفایی بود؟ میگم حالا دوران واقعا نمیتونیم مثلا این زمان رو بس کنیم به اون زمان، مختصات خودش رو داره، کاملا هم ده هم من درک میکنم هم شنوندگان. اما شما دیدم این کارو کردید، به عیادت رفتید تو جشنواره‌های مختلف، جشنواره شیراز که من منطقه خدمت شما و دوستان بودم دیدم هنرمندان رو احضار کردید، رفتید سراغشون، یه دسته گل یه شیرینی، این خیلی عالیه، ولی دعوتشون کنید به کار بیاید بگیم. همه اینا البته مستلزم وضع اقتصادیه.
بله عرضم خدمتتون که به هر حال با پیگیریایی که وزیر محترم و همچنین جناب آقای ساتری معاون هنری ما در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دارن دنبال میکنن، قطع یقین ما برای سال آینده بودجه خوبی رو برای تولید خواهیم داشت و مستحضرید به هر حال هنرمندای ما پای کارن.
صد درصد همیشه بودن.
بله اقتصاد تئاتر نیاز به حمایت داره، نیاز به این داره که فرایند تولید براشون فراهم بشه.
آخه دولت مردان هم تو بزنگاه ها میان سراغ هنرمندا، خب همیشه بیاین دیگه، چرا تو بزنگاه ها برن؟
انشالله تو همه شرایط هم
هستن.
ما هم به حال انشالله در 11 اسفند ماه و از هم خدمت انتخابات همه هنرمندان حضور با شکوهی خواهند داشت. دولت مردان هم کسانی که ورود پیدا میکنن به خانه ملت بدونن به هر حال زبان و هنر همچنان که مقام معظم رهبری گفته براتره و اثرگذارتره و به هر حال برای ماندگار کردن افکار و به هر حال ایده ها و خلاقیت های فرهنگی این کشور نیاز به زبان و هنر داره، ابزار و هنر داره. امیدوارم دولت مردان هم که تشریف میبرن به خانه ملت با رأی مردم و رأی هنرمندان برای هنر بالاخص تئاتر که ستون فرهنگ این کشور هست برحال مثل گذشته فعال باشن، بودجه اختصاص بدن، در ردیف بودجه های این مملکت به هر حال حوزه تئاتر رو ببینن
انشالله. امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر کاظم نظری که با اینکه تو مسیرم بودم محبت کردیم، ماشین رو نگه داشتید، یه مقدارم مسیرتون طولانی تر خواهد شد.
الان داریم میریم کار آقای شجریان از پیشکسوتای بزرگ تئاتر یزد رو ببینیم که انشالله بتونیم شرایطش رو مهیا کنیم که در تهران اجرا بره.
انشالله
ما در دولت 13 که عدالت فرهنگی نگاه کنید آقای و اینا حرف نیست، ما یک جشنواره بین المللی با یک خدمت 28 ساله رو برداشتیم آوردیم اردکان.
بله.
حتی کلان شهر هم نیست،
درست
یک شهره. و تمام مردم اینجا و شهرهای پیرامون اینجا بتونن از آثار و هنری هنرمندان این کشور استفاده بکنه.
تئاتر در همه جا داره اینجا تحقق پیدا
میکنه.
تئاتر در همه جا، میگم تئاتر در همه جا تازه داره تحقق پیدا میکنه.
بله بله ان شاء الله با کمک رسانه ملی ما همین انعکاس خوبی صورت بگیره، ما شاهد برحال خلق آثار هنری خوب توسط هنرمندای کشور میشه.
سپاسگزارم. فقط سرکار خانم سیف از همکاران ما تأکید کردن دوباره یه برای این اسم فراگیر یه فکری بکنید. حالا با همکاران هنرمند
زنده باشید. عرض سلام و احترام جناب دکتر.
سلام.
خسته نباشید. خدا قوت میگم خدمتتون.
خیلی ممنون از لطفتون.
جسارت کردم. بزرگوارید. خواهش
می‌کنم. میگن این اسم فراگیر چون این فیدبک هایی که حالا بازخورد ببخشید. بازخوردایی که ما از هنرمندان نابینا و معلول گرفتیم میگن اسم مناسبی نیست. حالا ان شاء الله یک اسم در خور پیدا بشه.
حالا فکر می‌کنید ان شاء الله یه وجه تصویر اسم خوبی رو براش انتخاب
کنید. خیلی متشکرم مجددا خدمت شما و همه هنرمندان و همکارانتون تبریک عرض می‌کنم. میلاد با سعادت حضرت بقیت الله العظم از جلال و تعالی فرجه و شریف رو موفق باشید. خدا
نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز رفت و برگشت می‌کنیم در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
پایین رو زنونش میکردیم بهتر نبود؟
ما هم گفتیم بد خونه ی مردم، نمیدونی چقدر ریخت و پاش شده.
قدرت گفت.
آه من به خاطر بابا گفتم. زنونه رو میذاشتیم پایین که این بند خدا نمیتونست بخوابه.
قرصایی که این بدبخت میخوره فیلو از پا میندازه، بیدار چی بشه آخه؟
حالا نیمه دوم زمینه رو عوض میکنیم.
بیدارم باشه مگه چی کار میکنه؟ میشینه رو به روی این عکس‌ها به فکر و خیال و توهم و
اوف یک قربون صدقه میره با عکس پیروز. میگفت عزیز بیاد اول عکسش رو دیوار برمیداره بعد میاد پیش من.
زن سرهنگم زن خوبیه نه؟
آره ولی دهنش لق، حواستون باشه.
خب تو هم
که بی بی سیه واسه خودش رو
پول جور شد.
از کجا؟
طلاهای ازم و یه ذره قرض قوله.
تو بری ازم میرسه؟
آره دیگه
آره دیگه آره دیگه واقعا آره دیگه. بدبخت بمونین چی کار کنه ها؟
پس بابا چی؟
بالاخره باید یه کاری بکنیم دیگه.
چقدر میمونی حالا؟
فعلا معلوم نیست.
نمیشد همینجا بمونی یه کار درست حسابی پیدا کنی؟
کار درست حسابی کجا بود تو هم دلت خوشه؟
صدا تو بیا پایین. میمونی تو همون سنگبریه یه ذره دندون جیگر میذاشتید، این دختر بدبختم آلاخون والاخون نمیذاشتی.
شما جفتتون خواهرای منید، شما هاشمو نمیشناسید. میموندم تو اون سنگبری پادوی آقا هاشمو میکردم.
چه میدونم،
نری ژاپن با این سر پسره ها، پولا رو همه به باد ندی.
همین اصغر ژاپنی تو رو بیچاره کرد.
مامان بدبخت زنده بود یه دونه به تو فوش میداد چهار تا به اون.
آره والا.
حالا میرم اونجا بار خودمو میبندم 6 ماه. آیسو ببین
خدایش این زنم گناه داره. آخه زنت بیچاره بچه‌م که نداری سرش با یه چیزی گرم بشه.
دکتر میره یا نه حالا؟
آیا میره یا نمیره؟ برم برگردم خودم پیگیرش میشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که همینک به ما پیوستید، ضمن عرض سلام و درود عرض کنم که شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با اعلام ساعت 15:47 و 47 ثانیه. عرض شبت خدمتون، شما میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی دنبال بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 30010-35 و یا شماره روابط عمومی سازمان یعنی شماره 162. قسمت هایی از نمایشنامه قصه ظهر جمعه رو شنیدید، نوشته دوست خوبم جناب آقای مساوات عزیز که توسط سرکار خانم زکیه سیف، سرکار خانم شقایق اسدی و جناب آقای میثم فراهانی برای شما قرائت شد. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ما خدمتتون گفته بودیم عزیزانی که تمایل دارن در برنامه شرکت کنن، بلخص دانشجویانی که حالا متن می‌نویسن یا میخوان توانمندی‌های خودشون رو نشون بدن، ما در خدمتشون هستیم. برای همین هفته آتی انشالله در خدمت مادر و دختری هستیم که مادر رشته نمایش دارن کار میکنن و دخترشون هم باشون همراه هست، سرکار خانم مجده شامیسری اگر اشتباه نخونده باشم و سرکار خانم نفس خیراللهی یا نکیسا خیراللهی، که امیدوارم این اتفاق بتونه دوام داشته باشه و مرتب این کارو ما انجام بدیم. خانم اسلامی، با هنوز ارتباطمون با جناب آقای قاسمی برقرار نشده، شما یک گزارشی رو آماده کرده بودید که برای من جذاب بود، از این باب جذاب بود که من یک مقاله برای جشنواره 42 فجر فرستادم با موضوع استفاده از هوش مصنوعی در داوری، البته رد شد. حالا خیلی هم چیز نیست، ولی برای من خیلی جذاب بود. یعنی همواره هم به دانشجوها میگم الان دیگه زمانی است که متاورس داره میاد، NFT اومده، ما باید حتما سوادمون رو ببریم بالا تو این زمینه و هوش مصنوعی و بتونیم استفاده بهینه ای ازش بکنیم در زمینه هنرهای نمایشی. در خدمتتون هستم.
بله دقیقاً، این روزا خیلی هوش مصنوعی به طرز عجیبی نفوذ کرده توی زندگی کار ما و حتی خیلی از مسائلی که ما به طور روزمره باش سر و کار داریم. من واقعا منتظر بودم همچین اتفاقی بیفته، به نظرم یکم داشت دیر این اتفاق میافتاد توی جشنواره فجر، ولی خب الحمدلله مثل این که پاش باز شد به این عرصه و
الحمدلله، چون کار من رد شد میفرمایید
نه بابت این که ذره پای این موضوع باز شد به جشنواره فجر. حالا انشالله، من نمیدونم شما در چه حوزه‌ای به لحاظ
داوری.
بله خیلی هم عالی میشه همچین اتفاقی بیفته. به نظر من واقعا موافق همچین موضوعی هستم، استفاده از هوش مصنوعی در ایام روزمره. یعنی نه تنها بر این که موافقم، بلکه ما مجبوریم حتی از یک جایی به بعد ادامه بدیم این ماجرا، چون به قدری ما این حوزه نفوذ کرده توی زندگی ما که ما مجبور میشیم از یک جایی به بعد استفاده کنیم. اما بخش هایی که هوش مصنوعی استفاده شد در جشنواره فجر، در اختتامیه جشنواره فجر کلیپی پخش شد توسط حاضرین، برای حاضرین کلیپی بود که توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود از فیلم‌های ماندگار سینمای ایران. یک سری تصاویری از صحنه‌های فیلم‌های ماندگار پخش شد. حالا اون فیلم‌ها هم شامل مثلا بچه های آسمان، ایستاده در غبار، هامون، خیلی از فیلم هایی که ماندگار شده بود. و اما بخش دیگه‌ای که هوش مصنوعی استفاده شده بود توی جشنواره تئاتر، روز ششم از 42 جشنواره فجر یک انیمیشن به اسم شمشیر و اندوه،
جشنواره فیلم رو فکر کنم داریم.
بله بله، جشنواره فیلم در تئاتر. من حضور هوش مصنوعی در تئاتر چیزی ندیدم، مثل اینکه حالا از سینما شروع میشه انشالله به تئاتر هم برسه و یه تاثیرات مثبتی داشته باشه تو این عرصه. اما انیمیشن شمشیر و اندوه از زاویه دید یک ایرانی ساکن در شهر مدائن هستش، یک انیمیشنی ساخته شده از بعد از شهادت امام حسن علیه السلام تا زمان ورود امام حسین علیه السلام به کربلا. اون روایت میکنه این موضوع رو. و اما حضور هوش مصنوعی در این انیمیشن این است که از اسکن انسانی برای این انیمیشن استفاده شده و به نظر خیلی انیمیشن جذابی خواهد بود. و من واقعا پیشنهادم اینه که در هر عرصه از تئاتر که بشه هوش مصنوعی استفاده بشه، واقعا این اتفاق بیفته. به نظرم میتونه اتفاق نوعی رو رقم بزنه.
و واقعا هم جبهه نگیرن جلوش، یعنی فکر کنن که الان دیگه 100 سال دیگه هم هوش مصنوعی به هر جا هم که برسه باز انسان به انسان و خلاقیت انسان نیاز داره. هنوز خلاقیت نداره.
این کلمه خلاقیت.
بله ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله آقای قاسمی، درود بر شما، 2 دقیقه زمان داریم. اراده
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و کلیه عزیزانی که باعث این ارتباط میشن و خوبان جانی که من رو تحمل میکنن. یه نکته کوچیک بگم و بعد معرفی کتاب رو داشته باشم، اونم اینه که ما اگر به اسم بپردازیم از بقیه کاستی ها غافل خواهیم شد. بهتره که اول کاستی ها رو جلو کنیم بعد به اسم بپردازیم.
چشم، الان خانم سیف گفتن اسم رو عوض کنیم. چشم، به کاستی ها ما نمیتونیم بپردازیم. آقای دکتر نظری باید بپردازه. در خدمتتون. چشم،
خواهش می‌کنم. این هفته با کتاب راهنمای عملی نمایش نویسی اثر نوئل گرک در خدمتتون هستم که زحمت ترجمه این اثر رو جناب آقای علی اکبر علیزاده عزیز کشیده و هنرنمایی کرده. نشر بیدگل چاپ اون رو بر عهده داشته. راهنمای عملی نمایش نامه نویسی شامل 9 بخش هست که برخی از اونها به شرح زیر آماده شدن و گرم کردن، تم، مسئله، ساختن شخصیت، پیدا کردن داستان، مکان، صدای شخصی، دست نویس دوم و پروژه های اجرایی. جالبه بدونیم که شروع این کتاب با جمله از یرژی کیوتوفسکی، تئوریسین نمایش هست، که ایشون میگه یادگیری یک چیز یعنی درگیری با اون در حین عمل. امیدوارم که همه این کتاب رو تهیه کنن، مثل همیشه بخونن و براشون سودمند باشه.
سپاسگزارم. و همه جمله پایانی،
جمله پایانی رو به این نکته بپردازیم که ظریفی که نمیخوام اسمش رو بیارم در خصوص همه مشکلات نمایش بگه: بیایید واقع گرا باشیم، واقعیت ها را بگوییم و مطمئن باشیم که با این عمل ماناتر خواهیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای قاسمی. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، تبریکم میگم، ایام و خدمت شما.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خب شنوندگان، متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، ضمن اینکه من یه تبریک ویژه هم داشته باشم به همه مهندسین عزیز، چون فردا روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسه، آقای فرهانی، خدمت شما هم تبریک عرض میکنم. بهترین ها رو برای شنوندگان آرزو میکنم. حتما از نقطه نظراتتون ما رو بهره مند کنید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان شماره 162. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، به اتفاق همکارانم سرکار خانم زکیه ایسف، گزارشگر خبرنگار جناب آقای میثم فرهانی، کارشناس سرکار خانم شقایق اسدی، که این بار درست گفتم، و عزیزان در آن سوی استودیو آقای بنی صفار ارجمند، تهیه کننده صبورمون، و جناب آقای اسلامی صدا بردار ارجمندمون. تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم و تبریک ویژه خدمتتون دارم بابت میلاد با سعادت حضرت قائم. خدا نگهدار، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست.
و اینک برنامه کوتاه در ساحت خورشید از رادیو گفتگو.
در ساحت خورشید
صدر اسلام تا کنون دو طریقه، دو خط بوده است. یک خط اشخاص راحت طلب که تمام همشون به این است که یک تومه ای پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم اونهایی که مسلمان بودند میکردند. اما مقدم بر هر چیزی در نظر اونها راحت طلبی بود. در صدر اسلام از این اشخاص بودند. وقتی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میخواستند مسافرت کنند به این سفر عظیم، بعضی از اینها نصیحت میکردند که برای چی شما اینجا هستید؟ مأمونید و حاصل بشینید و بخورید و بخوابید. و از همین ها بعضی قماش ها بودن که اشکال هم می کردن که یه قدرت بزرگی را در مقابلش چرا یه عده کمی قیام می کنند. این در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بودند، راحت را بر هر چیزی مقدم می داشتند، تکلیف را این می دانستند که نمازی بخوانند و روزه‌ای بگیرند و بنشینند در منزلشون، ذکری بگند و فکری بکنند و اگر چنانچه اشخاص انحرافی هم باشند غیبت بکنند، برن عبادتشون رو بکنند و بشینند و در مجالسشون غیبت بکنند، تهمت بزنند. این یه راهی بود که یه دسته از مردم داشتند.